الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي برحمة الله وبركاته.
چون بس علمی هست کار میکنیم از درشت با توجه به این که مشکور چنانچه این مرمون مصرهای جواز رو گرمه کرده مرمون سیری از دیر حالتش
اشکال
چون داره به اجود رو به داشتخال ندیست تجاوز مرمون اشکال. اما روایات زیادی در این زمینه هست. از اونجا آیه که از اطلاعی روش استدلال فرمودید بسال و تعمیل محیز کنید و ازن بسال و خود عبارت و ازن فقط روزا بسیار از مفسرین این اذیت و مجموعیت و خروج در ذکر کردن و از اطلاعی این اذیت رو والا چجوری معنا کردیم که فرمودیم چطور این اذیت حرام باشد که اذیت نجم حرام نباشد چه نوع عذیتی استفاد فرمیده که به خواهی که به ذهن ما اطلاع نشست و دومیم که خود آیه می فرمود بلا تقربو. ما روایتی داریم در زیر همین آیه شرق از امام صادق علیه السلام به عیاشی در تفسیرش نقل می کنه که المعرفت و تحییز یحرم و معلزاتی ها انیتی ها به قول الله تعالی بلا تقربو تا یطور. امام صادق علیه السلام در ادامه کتاب می فرماید که یستقیم للرجل ان یأتی امرأته و هی حائض فی ما کون الفرج در وسائل جلد دو ادامه داده است. بعد از این تفریق از تاریخ در اینجا ذکر شده است فعقز النساء تفریق از اطلاع عنوانی که علت ذکر کردیم یا اذیت و عنوان علت حکم در حالی که اکثر مفسرین چنین استفاده نکردن و سر فقه ها هم استفاده علیت نفرده بلکه اشعار به علیت ممکنه داشته باشه. بنابراین این رو نمیرسیم. روایات دیگری هم هست از جمله از حسن عبد الملک ابن عم که سر فرمابلا
حسن ها نیست
و همچنین
غیر معتبر عبد الملک توصیق ندارد.
بله روایت دیگری هم هست که معصده معامیت ابن عمار هست سر فرمابلا معامیت ابن عمار جهان قال مدین الفرد و همچنین تقریب به این خبر عبدالله مسلمان هست و روایت دیگری باز از عبدالملک هست. مجموعه این روایات نشون میده که نمیشه باید به این صراحت با این دلایل عقلی که از اطلاعی استدلال فرمودید روایات رو کنار زد و حکم حرمت
بسیار جزاکان احسد بسم الله گفتم ادامه بحث و تحقیق درباره احکام حائض. دیروز بحث ما می شد که اون وقتی فی دوباره ها محل اشکال هست و بحث کشیده شد در این که این حکم مبتنی هست به دو تا مسلکی که درباره آن عمل آمده. مسلک اول این است که عدم جواز هست اطلاقا فی حالت الحیض فی حالت الطهر که این مسلک رو گفتم نه خود این بنده حقیر خدا که شهید ثانی فرمودن قومیون برینند که لا یجوز. قمیون برینن که این عمل در حالت طهر هم حرام هست. و مسلک دوم اینه که جایز است که مشهوره، ولی متن شرایع گفتم براتان که متن شرایع متن مشهور است کراهتون شدیده. این اصل متن بود که ما رو این متن باید دقت کنیم که خیلی مهم. اون جوازم جوازی نیست که آدم که یک فقیه یا حتی متفقه بتواند جواز را با جرأت اعلام کند که مشهور میگد کراهتان شدیده. و اما استدلال شما دیروز میفرمودید که اینو بس کردید تکرار نکنید، الان سؤالات شما این شد که باید تکرار کنید. نه تکرار دیروز کردن بار سوم هم تکرار کنید. بله اینا توضیح بله ما با یک میانبر به اصطلاح عوام وارد روایات نشدیم. چه کردیم؟ گفتیم که شهید ثانی می فرماید که روایات مسلکین، مسلک جواز و مسلک عدم جواز، روایات لا یوجد فیها خبر صحیح سند و دلالت. خب این بحث تحقیقی است دیگه. شهید ثانی رو شما خوب آشنا انشاءالله هستید که در بحث فقهی درایت و روایت رو هم خوب بحث میکنند، به سند روایت هم بسیار توجه میکنند و خودش هم صاحب کتاب رجالیست دیگه، درایه شهید. روایت از اونجا با میانبر جمعش کردیم. و اما این جواب روایاتی که شما میفرمایید که روایات صحیح و غیر صحیح هست، فتوای مشهوری که براتون گفتیم کراهت شدیده، اما آیه قرآن، آیه قرآن سیدان عزیز الفاضل، آیه قرآن مورد استفاده بود برای مجوزین. ما على تحقیق مستند به تفسیر تبیان، چون خودم از ضعفا هستم بگم خودم گفته که نه، باید بگم که مستند به شیخ در تبیان چه فرمود؟ دلالت اون آیه کامل نیست. و بعدش هم ما استفاده کردیم از همون تبیان که فأتو حرثکم انا شئتم، فأتو رو از آیه دیگه آورد. تفسیر موضوعی چیه؟ تفسیر موضوعی اینه که یک آیه را نسبت به یک موضوع کنار آیه دیگه، من تا اون حرف شما رو گوش دادم، یک آیه را کنار آیه دیگه بگذارید کمک میکنه به هم دیگه معنی شوه. آتوهنه که در آیه دیگه آمده من ما نحیزو چی؟ ما امرکم الله. پس امرکم الله چیه؟ مواقع فی القبول دیگه، نه فی دوبر. دوبر که ما امرکم الله نیست. الاجازه عزیزان تخیل دفعش دقیقه صحبت فرمودید، الان من شد 5 دقیقه نشدم. برای شما دوباره فرمان شما رو گوش میدم، شما خیلی هم عزیزید و فاضل هم هستید و لقب هم مفهوم ندارم. من برای شما بگم که این آیه دلالتش بر مطلوب تفسیرا و تحلیلا کامل نیست. دلالتش که بر مطلوب کامل نبود، حتی از ضمن این دلالت، از ضمن حدود دلالت این آیه یه استفاده یا یه دلالت التزامی یا تضمنی استفاده می شود که حدود اینه. حد که معلوم شد یعنی من حیث ما امرکم الله. وقتی که من حیث ما امرکم الله بود، در غیر اون مورد دیگه اصلا حکم نداریم. از آیه ما چی میکنیم؟ از آیه ما اون استدلالی که مشهور گویا گفته میشود عمدتا از این آیه اناشئتمه. اناشئتم تفسیر گفت که معناش اینه و بعدش هم شأن نزول هم نقل شد که یهود این از کتاب نخوندن، از تفسیر تبیان که یهود میگفته است من الخلف کمقاربت الحیوانات، اگه باشه احول در میاد فرزند، نه اونجوری نیست، انا شئتم رده بر اون بود، آیه هم دلالتش کامل نبود. این دیگه شک نکنید شما فاضلید که دلالت آیه کامل نیست، ما کار ما تا این حد، آیه که دلالتش کامل نبود دست ما، دست شما خالیست برای اثبات جواز. شما عمدتاً دستاویز شما چه بود؟ دستاویز شما چه بود؟ آیه بود. از آیه چیزی استفاده میشد؟ اجازه بدید براتون بگم. بعد اون نکته که من گفتم اون اشکال شما رو قبول میکنم، اگر ما عزا را علت میگفتیم درست، اما اون مال من نیست، دلیل اخجم کردم، اون هم به احتمال قوی در خود تبیان بود یا تبیان نبود، من جمعش کردم که به عنوان یک استفاده در حد یک حکم عقلی، حکم عقلی مراتب داره، حکم عقلی قطعی نباشه، من فرمان شما رو در این حد قبول بکنم، حکم عقلی قطعی نباشه که عزا علت نباشه، اما در حد یک احتمال قوی که هست که مستند شده از اعتزال به عزا در خود آیه و قطعا عقلا و عقلائیا مواقع در نجو عزا هست، عزای از اون بیشتر هست، این یه تطبیق عقلی دارد. اما اگر شما اشکال کنید که علت تامه نیست، عیب ندارم، ما به عنوان علت تامه اعلام نمی کنیم، اونتا میگیم یک درک و تحلیل عقلی در جمع عدله عقلی. یادتون مسلک ما چیه؟ مسلک ما اینه که ما استحسان هم قبول داریم، ما به اصطلاح سیاق هم قبول داریم، اما چی؟ در حد خودش، در حد یک امتیاز ابتدایی، در کنار عدله قوی اینا رو میاریم. چی میکند؟ استحکام بخشی میکند. این نیست که ما اینا اگر کامل نبود تردش کنیم. پس مبنای این بنده حقیر خدا را که آشنا هستید، شما دیگه تقریبا آشنای به مبانی حقیر هستید، با اون مبانی هیچ مشکلی ندارد. یه دانه دلیل عقلی بود، ردیفش کردیم در جمع ادله عقلیه ای که اونجا گفتیم و مسلک اول بود. مسلک دوم که میفرماید دلیلش اینو کامل نگفتم، الان کامل بگم گوش بدید. مسلک دوم که گفته میشود مشهور این است که ولی جواز با اون صورت، یعنی کراهتون شدیده، در صورتی که کراهت شدیده باشد ما بریم اصطلاحات خوب دقت کنیم، جواز با کراهت شدیده جمع نمیشد. اگر کسی در مسلک ابناء عامه که نمیشه قطعا، کراهت با جواز قطعا قابل جمع نیست، در مسلک ما هم کراهت با وصف شدیده جمع نمیشد با جواز، نمیتونی ما فقها یه جایی کراهتون شدیده باشد بگیم جایز با کراهت، درست؟ این اجازه بدید، این اجازه بدید. من شما خیلی عزیز و لطیف و روح هست، اگر گوش ندم ناراحت میشید. بفرمایید.
پس فرمان یهرام چرا میفرمایید کراهتون شدیده؟ میگه با تعبیر یهرام بفرمایید چرا میفرمایید کراهتون شدیده اگر جواز نداره؟ یعنی حرام میگی،
بگید
چرا
میفرمایی
کراهت شدیده؟
خوبه خوبه. عدم جواز کراهتون شدیده که یه جای ما مثلا یک حکم میدیم، سید مثلا سید الخوئی فرمود الاحوط وجوبن، کلمه وجوب آمد الاحوط وجوبن الاجتناب، چرا نگفت که یجب الاجتناب؟ این بس بستگی دارد، این بس برخواسته از همان خدشه های استدلالی است، استدلال هایی میشد، استدلال ها که در مقابل ادله منع بود، اون ادله جوازم برای خودش ادله است، برای خودش در برابر ادله جواز که منع که قرار گرفت، ما چه میکنیم؟ ما یه مرتبه تنزیل میکنیم که اونها هم هست، حداقل میگیم کراهتون شدیده تا یه جورایی که مثل الاحاطه وجوباً در بیاد. این از این. مسلک دوم، مسلک دوم چه بود؟ مسلک دوم بود که جواز، این جواز را ما در ضمن سوالهایی که شما فرمودید تقریبا کاملش کردیم. جواز هست، مشهوره، غیر مشهورم بعدش هم بحث کردیم که غیر مشهورم در حقیقت در حدی نیست که نادر باشه.
جواهر میگه
اجماعش صاحب جواهر شهرتون عظیمتون، ولی شهرت میگد، شهرت میگد کادت انتکون اجماعن، که متن جواهر چیه؟ کراهت شدید است، نه در برابر یک مباح راحت، در برابر کراهت شدید. برای شما بگم پس شهرت یه مطلبی است که قطعا اجماعی قطعا نیست، معلومه، شک درش نیست. و شهرت هم خود در صورتی که آقای راجعی حسینی در صورتی که متن شرایط تصریح کند کراهتون شدیده، ما بعد از این اجتهاد در مقابل نص دیگه بعدی چیزی نمیتونیم بگیم. اما قول دوم که این مسلک باشد، آیا بر اساس این مسلک جایز است در حال حیث کسی مواقع کند از دوبار، یا جایز نیست؟ در این رابطه یه استدلالی شده است، سریع اشاره کنیم، عنایت کنیم. گفته می شود که جایز نیست. چرا؟ برای اینکه نصی داریم که نهی کرده است از ایقاب. ایقاب همون ادخال هست و ادخال در دوبار هم ادخال هست. در حالت حیض صریحا نهی شده است از ایقاب. کتاب وسائل جلد 2 باب 25 از ابواب حیض روایت شماره 8 عنایت کنید. سند هم صحیح هست، سند هم معتبر هست. می فرماید که قال بعد قلت لأبي عبد الله عليه السلام مال الرجل من الحائض، چی میتوند رجل از حائض استمتاع کند؟ قال ما بین الیتیها ولا یوقب. این دیگه تصریح دارد برای اینکه ایقاب صورت نگیرد، دلالت کامله. سیدنا استاد اشکالاتی دارن میفرمایند در برابر این روایت عموم و اطلاقی داریم که اون عموم و اطلاق میفرماید که جایز است، چون بله فرموده است که در همین باب حدیث شماره 2 که سند صحیح است، صحیحه محمد بن عمار، و روایت شماره 1 که روایت معاویه بن عمار، بله روایت دیگری هم هست از همون شماره 1 که از عبدالملک بن عمار هست. در این دو تا روایت هم عموم آمده هم اطلاق. عموم در روایت اول آمده است فقال کل شیء ما عدل قبول منها به عینه، کل شیء عموم دیگه، ادات عموم دارد، کل که آمد میشه عموم. عموم داریم بر جواز که این عموم ممکنه شامل ادخال در دوبر هم بشود و اطلاق داریم همون صحیحه معاویه ابن عمار حدیث شماره 2 که فرمود ما یحل لزوجها منها قال ما دون الفرج. اشکال شده است که منظور از فرج در لغت عرب اعم از قبر و دوبر هست. این اشکال را هم اگر قبول نکنیم بگیم فرج اختصاص دارد به قبر، خب پس عموم اطلاق یک طرف قضیه، اقام طرف دیگر قضیه، جمع بین این دو دسته چه می شود؟ چه جمعی میتونیم انجام بدیم؟ حاضر بلدید دیگه جمعه؟ بله احسن آقای موسیقی، جمع عرفی دیگه. دسته ای که از عمومات و مطلقات مثال زدیم، ظاهرش یعنی اطلاق شامل مواقعه از دوبر میشه، قدر متعقش مواقعه فی قبوله، درسته؟ اما حدیث شماره 8 نص در ایقابه، ایقام ما بین الیتن، ایقاب که دیگه ادخال اون دیگه ظاهر نمیخواد، تصریح هم. پس حمل از جمع وجود دارد، جمع عرفی از اطلاق عمومات دست برداریم به نص صریح حدیث شماره 8 اکتفا کنیم، نتیجه این می شود که ایقاب در حال حیض جایز نیست. اگر لیس بالعکس بالاصل، اگر که ما این جمع رو قبول نداشتیم که آلا به خاطر شما این قبول نداشتیم، تعارض میکنم، در صورتی که تعارض بکند تساقط میکند، سیدانا میفرماید که بعد از خود تساقط ممکنه از عمومات عالی استفاده کنیم، جواز یعنی جواز اطلاق استمتاعات. ولی که تحقیق اینه که بعد از تعارض اصل داریم، اصالت الاحتیاط، مقتضای احتیاط اجتناب هست. چرا میگیم اصل داریم؟ اگر یادتون هست به ذهن شریفتون سپرده باشید که در مورد شبهات دماء و فروج احتیاط واجب هست، این دو مورد فقهاً به خاطر اهمیت چه احتیاطی که در این دو مورد دیده بشد احتیاط واجب هست. نتیجتاً همونطوری که فرمود فیه اشکالون، احتیاط اجتناب هست. بفرمایید.
اگر استصحاب کنیم چی؟
استصحاب
کنیم جواز.
بله، در بحث‌های قبلی هم اشاره شد که استصحاب بکنیم، منتها استصحاب در صورتی است که شک ما در بقا، در صورتی است که دلیلی و نصی نداشته باشیم، که نصی نداشته باشیم از روایات الاصل دلیل حیث لا دلیل لنا. اینجا نصوص هست، منتها نصوص که متعارضه، یادتون هست چی بود قاعده؟ متعارضین که معتبر باشن نتیجه دارد، مثل اجماع مرکب نفی ثالث میکنند، یعنی برای اصل زمینه فراهم نمیشد. اگر دو دسته از نص معتبر بود تعارضم کردن، نتیجه تعارضم تساقطم باشه، ولی خود اون دوتا زمینه برای اصل باقی نمیگذارن، باید مراجعه بشه به عمومات. اگر مورد دماء و فروج بود احتیاط تمام. یک روایت اونجا هم روایات در حد استفاضه نبود، پسر خوب این عددی نیست، معیاری است. حواستم جمع، شما خیلی استعداد خوب دارید و من هم شما رو خیلی دوست دارم و لقب هم مفهوم ندارم. و اون این است که ما چه گفتیم؟ مبنای مشهور اینه که روایت صحیحه در برابر متواتر نمیتونه مقاومت کنه، در برابر مستفیض حتی میتونه مقاومت کنه، اما یک روایت در برابر دو روایت یا سه روایت اینجا بس نیست. اینجا بس نداریم، عددی نیست، اعتباری است. اعتبار یک روایت صحیحه کمتر از اون دو تا روایت نیست. اون دو تا روایت هم یکی سندش درست بود، یکی هم من هر چه گشتم عبدالملک رو نتونستم رد پاشو پیدا کنم که در حقیقت راوی هست، ما یک اعتبار و مایی برش قائل هستیم و نه توثیق آن داشت و نه توثیق خاص و نه در سندها بود. این مطلب رو که گفتیم اجازه بدید میرسیم به این نکته که میفرماید بله و اذا خرج دمها من غیر الفرج فوجوب الاجتناب عنه غیر معلوم على الاقوى عفوا بل الاقوى عدمه اذا كان من غیر دوباره. چیز واضحه، همون تا سید یزدی هست مسائل ریز و فرضیات عجیب و مطرح میکنه، خدا خیرشان بده که پیش بیاد برای مؤمنین. اگر دم از مرعه در ایام خارج بشود از غیر فرج، مثلا سقبهی باشد در کنار عورت، فوجوب الاجتناب عنه غیر معلومه، وجوب اجتناب از این گونه دم، اون اجتناب از محرمات نه اجتناب از طهارت و نجاست، مثلا اجتناب از اون محرمات غیر معلومه. چرا؟ چون حکم تابع موضوع محقق خودش هست، موضوع مشکوک موضوع حکم نمی شود. بل الاخوا عدمه، بلکه اخوا عدم اجتناب هست، چون اصلا از موضع عادت بیرون نیامده است، از موضع امتاع. بنابراین صدق حیز نمی کند و احکام بهش مترتب نمی شود. اجازه بدید. بل الاخوا عدمه، یک پسندی داد، بل الاخوا عدمه اذا کان من غیر دوباره، ما اگر از غیر دوباره باشد خروج اون دم، بله اجتناب واجب نیست. نعم لا يجوز الوطئ في فرجها الخالي عن الدم حين اذن. میگه که بله جایز نیست وطئ در فرج آن مرأه که خود فرج خالی از دم باشد در این صورت. این در این صورت رو اگر مربوط بکنیم که منظور از این صورت همین است که خون بیرون آمده از ثقبه دیگر، که این تطبیق نمی کنه، چیه درست در نمیاد. اما باید بگیم که اگر حالت حیض بود و یه مرتبه انقطاع آمد و فرج خالی از دم بود، از لحاظ بهداشتی و علوم بهداشت بگد که تحقیق شده است با دقت که با دستگاه مثلا لکیاب که هیچ چیزی اونجا وجود ندارد، پاک پاک مشکلی ندارد، بنابراین استفاده بشود. این فرض رو در نظر میگیرد که نخیر، اگر همچی چیزی هم در نظر گرفته شد که دیدیم محل پاک پاک دستگاه میگد مثل شیشه شفاف، دو نفر دانشمند هم هستن، زوجین، هیچ چیزی در اون منطقه نیست، پاک پاک. نه، در این صورت هم چون حالت حس هست، استفاده و دخول وجه ندارد. به واسطه عمومات حکم و به وسیله اینکه و به خاطر اینکه ایام حیض هست و مواقعه جا ندارد، همون دیگه تقریبا میشود فرمایش شما نقاع بین حیضه. اون تو سید عادتشه که خیلی مسئله روشن و قول شما جوانها شفاف بیان میکنه، این جز اون شفاف سازی ها شد که اگر همچه فرضی بشد. مسئله چهارم، ازا اخبرت، خدا به شما صبر بدهد، ازا اخبرت به انها حائدون یسمع منها کما لو اخبرت به انها طاهرون. برای شما بگم که این یک مسئله مهمی است و محل اطلاع هست. مرأه خبر میداد که حائض است، به حرفش اعتماد بشود. خبر میداد که طاهر است، به حرفش اعتماد بشود. دلیلی بر اعتماد آیه قرآن. برای شما اول ادله رو بگم، اول اقوال رو بگم، بعد ادله رو بیان بکنم انشاءالله. اما از لحاظ اقوال گفته می شود که این مطلب مورد اجماع هست. صاحب حدائق قدس الله نفسه الزکیه، کتاب حدائق الناظره، جلد 3 صفحه 261، و صاحب ریاض سید علی طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب ریاض المسائل جلد 1 صفحه 43، می فرماید که اعتبار اخبار مرأه از حیض و طهر مورد اجماع است. این از حیث اقوال. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 3 صفحه 227 می‌فرماید لا اشکال ولا خلاف فی قبول قولها بدون تهمه. به این مضمون، در صورتی که مورد تهمه نباشد، که در عوام میگیم، در اصطلاح عوام میگیم تهمت، اگر موضع تهمه نباشد قولش قبول میشود در باره حید و طهر. این اقوال بود که اجماع گفته شد و عدم خلاف و عدم اشکال. اما ادلهی که استناد می شود کتابن و سنتن و اجماعن که گفته شد، اما کتابن و سنتن، کتاب آیه قرآن. اول برای شما بگم این استدلال به ترتیب که به آیه و اجماع، به اجماع و آیه و روایت و قاعده استناد شده هست، کاش نقشه اصلی، بحث اصلی در جواهر است و در مصباح الفقیه و تنقیح هم آمده است که من از جواهر نقل میکنم. اول آیه قرآن، سوره بقره آیه شماره 228 خدای متعال می فرماید وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهِ فِي أَرْحَامِهِمْ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. این آیه متنش بود جایز نیست برای بانوان که کتمان کند آنچه که خداوند آفریده است در رحم آنها. این آیه دلالت مطابقش این بود که کتمان نکند، دلالت التزامش چی بیشمد؟ که باید قولش قبول باشد. اگر مسئله قبول و مقبولیت در کار نباشد این دستور لغو در میاد. خب کتمان نکند، کتمان بکند، قبولی در کار نیست، لغو دیگه. بنابراین بر اساس این استدلال که موجب لغو می شود از این آیه استفاده می شود که قول اونها مورد قبول باید باشد. آیه دلالتش تمام، اشکالی بر دلالت می گیرن که ما در این حد که استفاده کردیم از آیه کافی باشد، به اشکالش تعرض نمی کنیم تا برسیم به صاحب جواهر. میگه که میفرماید که ارچند دلالت قابل تأمل است، یعنی ملازمه نیست بین حرمت کتمان و حجیت اظهار، ملازمه این نیست. ممکن است کتمان حرام باشد و حجیت اخبار دلیل دیگه هم بخواد، یه منازعه قطعی نیست. اشکال ایشان منظور اینه، ولی آنچه که ما ضعفا میفهمیم ظاهر آیه به دلالت التزامی مطلب رو اعلام میکنن، به شرط اینکه بیدار باشید و خوابتون نبرد. و اما این مطلبی که گفتید خلق نداره، خلق فی ارحامهن، همه چیزی که در اون منطقه فقط خود زن و مرأ با خبر است، اون دیگه اختصاص به شیء خاصی نداره. و ما خلق الله فی ارحامهن، از نطفه بگیرید تا دم تا هر چیزی که اونجا در حوزه اختصاصی درک نسوان هست. دلالت خالی از ثمره نیست، یعنی میتوند دلالت برای ما اینجا مفید باشد. اما نصوص و اقوال دیگری که در این رابطه داریم از طرف اداره جلسه اعلام شد که وقت تمام شده است. ما هم که مدیریت و قبول داریم به همین مقدار اکتفا میکنیم. سلامتی آقا همزمان سلامت نکنیم.